أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که اگر به جای علم تفصیلی نسبت به اطراف علم اجمالی که موجب انحلال حقیقی می شود، به جای او اماره معتبره ای قائم شد، آیا در این موارد هم انحلال تحقق پیدا می کند ام لا؟ دو وجه در مقام بود. وجه اول این که انحلال تحقق پیدا میکنه. برای اثبات تحقق انحلال وجوه خمسه بیان شد. وجه اول این بود که ادله حجیت امارات مفادش تنزیل اماره هست منزله علم وجدانی، و چون یکی از آثار علم وجدانی انحلال هست، مقتضای اطلاق دلیل تنزیل اینه که تمام اون آثار بر اماره بار میشه که یکی از اونها انحلال هست. خب به این وجه پاسخ داده شد. وجه ثانی این بود که مفاد ادله حجیت امارات تنزیل نیست، بلکه اعتبار علمیت امارات هستش به نحو مجاز عقلی. یعنی شارع می فرماید خبر سقم علمون، ظواهر علمون و هاکذا، اینا علم است در بحثت قانون و در پیشگاه من اینا علم است. وقتی علم شد، خب قهرن هدف از این چنین اعتباری نفس این اعتبار نیست برای شاره، یعنی موضوعیتی نداره، مصلحت نفسیه ای نداره که شاره برای خودش بخواد استیفای اون مصلحت رو بکنه بگه این علم است. این در حقیقت یک طریقی است، فن نیست، برای اینکه با این بخواد بیان کنه یعنی آثار علم در اینجا وجود داره. پس به دلالت التزام این دلالت میکنه برای اینکه آثار علم در اینجا محقق است، و من آثار العلم انحلال بود، پس بنابراین او هم محقق خواهد بود. پاسخ به این سوال هم این است که پاسخ به این وجه هم این هستش که در اعتبارات تعبدی شارع اون آثاری قابل ترتب هست که امرش به ید شارع و ماهو شارع است. بله، اگر مثلا شارع علم تعبدی رو جعل کرده بود و بر این علم تعبدی آثاری قرار داده بود، بعد می فرمود که مثلا حالا این خبر ثقه هم علم تعبدی، یا اینجا درسته، اینجا این کلام شارع ورود پیدا می کرد، فرد حقیقی درست می کرد برای اون علم تعبدی که آثاری برش بار کرده و اون آثار برش مترتب می شود. اما جایی که مولا امری را تعبدن و به مجاز عقلی ادعاءن می‌فرماید این فلان شیء است و اون شیء داره آثار تکوینیه که ربطی به جعل شارع نداره، اون آثار دیگه لا یترتب. مثلا در همین مثال معروف که زیدون اسدون، بنابراین که بگیم مجاز عقلیست، نه استعمال لفظ در خارج از موضوع له، بلکه بر اساس این است که ادعا میکنه گوینده که این زید اسد است، شیر است، و بر اساس این ادعا واژه اسد به همون معنای خودش در این شخص استعمال میکنه یا تطبیق میکنه. خب در این موارد آیا آثار تکوینی اسد بر این بار میشه؟ اون هیبت و سهولت و اون حتی غذاهایی که باید مثلا به شیر بدن تا اینکه او بتونه زندگیشو ادامه بده، معناش اینه که این همینجوره، درد درمانهای شیر برای اینم همینجور میشه. معلومه که آثار تکوینی دیگه معنا نداره، اونا دار مدار موضوع واقعی خودشه، با ادعا که موضوع برای اون درست نمیشه. اینجا هم همینطوره، وقتی شعاره میفهمد خبر ثقه یا ظواهر یا بینه علم است، خب در این موارد اثر تکوینی علم که انحلال واقعی بود، که اگر ما در اطراف علم اجمالی علم پیدا میکردیم در صورت اولا یا در صورت ثانیه که میگفتیم انحلال حقیقی پیش میاد، اون اثر تکوینی این علم ثانی بود که این علم ثانی باعث میشه علم اول واقعا از بین میره، منحل میشه، در از صفحه نفس پاک میشه. اون اثر تکوینی شه. با این که شعاره بیاد بگه این چیزی که علم نیست، واقعا من او را علم میپندارم ادعا، با این که این کار انجام نمیشه، این اثر تکوینی بار نمیشه. خب این نظیر همون جواب سومی بود که در اون قبلی دادیم. علاوه بر این که این مبنا هم که بگیم مفاد ادله حجیت امارات جعل علمیت است برای امارات ادعا، این هم امر ثابتی نیست که ما بگیم مفاد ادله امارات این چنین است. ولی از بعضی از ادله امارات ممکنه استشمام این جهت بشود، اما به این شکل که بتونیم حجت شرعیه داشته باشیم بر این جهت، این محل کلام. حالا اشکال مبنایی دیگه کلون علا مبنا، اگر کسی در مفاد ادله امارات همچی مطلبی رو احراز کرد، خب اون اشکال اول وارد نیست، ولی اشکال دوم وجود داره. علاوه بر این که همونطور که دیروز عرض کردیم، لو فرضنا که بعض ادله حجیت بعض امارات این چنین باشه، اما کل امارات که دلیلش واحد نیست، ما این بیان رو، این سیاقت رو نسبت به کل امارات نداریم، بلکه نسبت به بعض امارات داریم اگر داشته باشه. مثلا حالا از مثلا خبر ثقه در مورد احکام، بنابراین این راه معتمدی نمیتواند باشد. خب اشکال اول اشکال عامی است که کلن گفته می شود مقتضای همچین جعلی این نیستش که انحلال تکوینی و حقیقی مترتب بشود، و حالا اشکال دو هم دیگه یکیش مبنایی است، یکیش هم باز حقیقی است که این بیان مال همه جهان نیستش.
استاد، چون حکم امر اعتباری است، هر چیزی که در مسیر حکمدهی قرار میگیره شارع میتونه در هر چیزی که در این مسیر و هر چه تکوینی هم باشه، تکوینیاتش میتونه اعتبار بونه به گونه دیگه، چون در نهایت منجر به صدور یک امر اعتباری میشه. وقتی صدور به یک امر اعتباری، هر امر تکوینی رو میتونه ادعا هم به عنوان یک امر.
بله، ما که اون رو منکر نیستیم، ولی بحث در این نیست. بحث در این است که آیا در موارد وجود امارات انحلال حقیقی رخ میدهد یا نه. فعلا بحثمون اینه، اون احتمال چهار پنجمه که حالا احتمال این است که بگیم در موارد قیام امارات بر یک طرف علم اجمالی واقعا انحلال حقیقی رخ میدهد، اینو دارن، این مستدل اینو میگه، این ادله برای این اقامه شده. این هست که نه، انحلال حقیقی رخ نمیده، اما چیزی که همون اثر انحلال حقیقی رو داره رخ میده یا نه، امر آخر. این هم وجه دوم و جواب. وجه سومی که دیروز عرض شد چی بود؟ این بود که مهمترین دلیل حجیت امارات بنای اوغلاست، و اوغلا یعاملون مع الاماره معاملت العلم. همون جور که علم موجب انحلال میشه، علم حقیقی، اینا هم همون جور معامله میکنه. اگر علم اجمالی دارد که احد الکأسین متنجس است، حالا در غیر شرعیات هم شما مثال بزنید، اگر علم اجمالی داره که یکی از این دو کأسین کثیفه که تنفر طبعی دارن، خود عقلا به ما هم عقلا و عرف ما هم عرف اجتناب میکنن، علم اجمالی داره که این دوتا اینجوریه، حالا خبر ثقه قائم شد که این ظرف الف است، اهل منزل گفتن ظرف الف است که به اینا اعتماد داره، خب چکار میکنه دیگه؟ خب از ظرف الف اجتناب میکنه، بیرو مصرف میکنه، اون علمش رو منحل میبینه. همین مذاق و رویه و عادتی که در سلوک افراد در امور شخصی و عقلایی خودشون هست، وقتی متوجه میشن دینی آمده و پیامبری هست و از طرف خدای متعال فرمایشی دارد و یا خودش فرمایشاتی داره، به همین روال میان عمل میکنه، مگر اون بیاد رد کنه. این بر همون رویه، و چون شعار رد نفرموده پس بنابراین قبول داره، معلوم میشه این سلوک عقلایی را هم در حجیت هم در آثاری که بر این حجیت بار میکنه. خب پاسخ از این وجه هم این هستش که همونطور که عرض کردم، ما بحثمون این است که آیا انحلال واقعی رخ میده یا نمیده در این موارد، و آیا در سری عقلا این است که انحلال واقعی رخ میده یا یعاملون معاملت الانحلال، اما این که حقیقتا از صفحه نفسشون این که قابل این نیست که عقلا بیان بنا بذارن بر این مطلب، این یه امر تکوینی نیست، امر واقعی است. فلذاست که شاهد بر این که انحلال واقعی نمیدانند، اون جاهایی که تا علم واقعی پیدا نکنن احتیاط میکنن، همینجا اگر علم داره یکی از این دو کس سم است که خوردنش مسابقه است با مردن، خب در اینجا که احتیاط تام نظرشونه دیگه. اگه علم پیدا کنه 100% که ظرف الف اون سم، بله از ظرف به اجتناب نمیکنه، اما حالا ثقه بیاد خبر بده که این ظرف الف سم ظرف الف است، خب حالا از ظرف به استفاده میکنه؟ نه، چون علم ابن نمیره که انحلال پیدا نمیکنه که یه لحظه اون باشه. هنوزم میگم اما هازا و اما، بله ثقه اومده گفته این، ولی شاید خطا میکنه، شاید این ثقه الان یه دشمنی با من پیدا کرد، تا حالا با من دوست بوده، الان همین مخبر ثقه ممکنه به همین خبر آخریش داره فاسق میشه، احتمال که وجود داره که تا حالا دروغ نمیگفته با همین حرف داره دروغ میگه، خلاف واقع میگه، بنابراین علم براش حاصل نمیشه. هست در سیره عقلا معنا نداره از این کلام که ما بگیم در سیره عقلاییه بنای بر انحلال حقیقیه، نه، اگر باشه در بعض موارد، اون مواردی که جای احتیاط تام نیست در نظر اونها، مثل امور رایج معمول زندگی که اونجا ریسکش رو به اندازه اینا قبول میکنن، چون اگه بخوان قبول نکنن زندگی مشکل میشه، سخت میشه.
اونجا حقیقیه یا ظاهریه؟
اونجا ظاهریه، اونجا هم ظاهریه، ولی آثارش رو بار میکنه. توی امور رائج معمول و متعارف که ریسکش خیلی خطرناک نیست، مصلحت اقتضا میکنه که بگن که خب حالا یه اشتباهی هم ممکنه رخ داده باشه یا ممکنه واقعا خلاف واقع گفته باشد، اما ما اگه بخوایم بنای همه کارامونو بر علم 100% بگذاریم اختلال در زندگی پیش میاد، به خاطر این مصلحت میگن که خب این ریسک های اینجوری رو میپذیریم و حجت قرار میدن، اما اینجور نیست که در تمام موارد. فلذاست که بعضی از بزرگان در حجیت خبر واحد در امور عظیمه و مهم تأمل دارن که حتی سیره والام دارن. مثلا یک آدم ثقه معتمدی فرض کنید بیاد مثل همون داستان بن المصطلق بیاد بگه یه گروهی یه طایفه مهمی آقا اینا همه مرتد شده، میشه قبول کرد اینجا این مطلب عظیم را؟ نه. یا در مورد کتاب خدا اگر یک خبر واحد ثقه همه سلسله سند همه عدل امامی ثقه بودن ولی محفوظ به قرائن علمیه نبود، بیان بگم فلان آیه نسخ شد. نسخ قرآن یه جه عادی نیست، نسخ قرآن نمیشه با خبر ثقه ثابت بشه. نسخ غیر از تخصیصه، غیر از تقییده، نسخ به حدی امر عظیمی است که خدای متعال دست از این آیه مثلا برداشته، حالا معناش یا تلاوتش یا هر دوش، این گفتن فلزا به خبر واحد ثابت نمیشه ولو عدل امامی ثقه شیش آتش هم باشه، مگه محفوظ به قرآن علمیه باشه که علم. خب این هم بس، این وجه هم که وجه چهارم بود یا سوم بود، سوم بود، اینم ناتمام.
تمام افراد زنون خواسته رو جدش به اثبات میکنه.
بله،
سیره دلیلیتش حتی استیاب نسبت به مواردی که ما زنی و خلاف داریم.
آره، ولی کجا هاست؟ اونجا هاست که در حد عزائم و امور به این
باشه.
اونجا چرا؟ اونجا بنا سیره اقلا هست،
سیره
اقلا
میگه که من معاملت
در واقع
عمل میکنم حتی
زن شخصی. بله بله، حالا اون محل خلافه دیگه، شیخ الاستاد دامزلو مثل مرحوم کلباسی که شیخ در رسائل نقل کرده، ایشون بله میفهمه زن به خلاف داشته باشی حجت نیست، اماره فلزا توی منهاج السالمینه همیشه حاشیه زدن مشروط به اینکه زنده به خلاف نداشته باشه، مشروط به زنده هر جا که امارات حجیت رو ایشون هی حاشیه زدن زنده به خلاف نداشته باشه، تو درس میفرمودن، بعدن هم توی فتاواشون همینجوره. ولی این نظر نادری است. بله، اونی که در بین عقلا هست اینه که زنده به خلاف هم داشته باشی همینه. مثلا مولا به واسطه یه آدم ثقه‌ای ابلاغ کرده که من این کارو میخوام، حالا عبد بیاد انجام نده، ممکن چرا انجام نده؟ من یه محاسبات داشتم زن و خلاف داشتم، به نظرم اومد که نه میشه الان امروز شما اینقدر روایات این آدم هایی که یه محاسبات دنیوی دارن بس میشه نه. بسیاری از این احکام رو باید بگی که مثل اون کس که میگفت کلب که اسلام ها درسته، روایات داریم اینا درسته، من اینا رو انکار نمی کنم، ولی این مال اون مظنون من اینه که این مال زمانیست که بهداشت نبوده، این سگاه خیلی کثیف و غیر بهداشتی بودن، مال اونه. خب زن اینجوری داره به خاطر یه محاسبات غلط میگه من زن من اینه که این حکم مال اونجا باشه. پس این روایات اطلاقش که بخواد زمان ما رو هم بگیره حجت نیست، چون ما زن به خلاف داریم. نه نیست دیگه، تو بنای عقلا این نیست.
اگر بنای عقلا فقط دلیلیت حجیت زنون خاصه باشد،
مالا
تمام افراد زنون خاصه تمام مدعا رو شامل نمیشه.
قبوله، هست کردم
روایت مثل همسای تبریز با خاطر همین هست کردم برخی مثل تبریزی و مثل ایشون اصلا زنون خاصه رو معتمدشون رو به برای کل مدعا حتی زن خاصه خلافش داشته
باشید، سیره
نمیدونن که
بخواه
مثل
بگید، ولی
این
اشکال
ثانیه
که
در
بفرمایید
که ما اصلا
مبنوان
رو قبول نداریم.
خیلی خوب، اشکال مبنوان حرفی نیست، ما که میگیم اگه کسی میگه آقا زن به خلاف داشته وجود یا چی، اینا دیگه مبنوانیه، اون طبق نظر خودش باید اینجا باشه حساب بکنه. و هم ما وجه به آخر نکته
که فرمودید که تو موضوع خطیره بله، اوغلا تو موارد متعارف میان از بیانات و امارات به جایگزین علم میدن، ولی تو امور خطیره چنین سیره این
هم خیلی خطیره ها گم شده معلوم نیست،
یعنی در واقع تو همین دایره خودش که اشکالی نمیزنه تو امور متعارف و معمول.
نه اونجا اشکال نمیاد. بله نه اینو داشتیم ببینید، الان اینجا هر سر این بود میخواستیم بگیم که اینا به این مناسبت ذکر کردیم، گفتیم که امارات پیش عقلا هم موجب انحلال حقیقی علم نمیشه. شاهدش چیه؟ به این مناسبت شاهدش اینه، اینجور جایی که مهمه به واسطه خبر اگه علم واقعا حاصل میشد براشون، یعنی انحلال واقعی پیش میومد، باید چکار میکردن؟ احتیاط نمیکردن. ولی میبینیم احتیاط میکنن. چرا؟ ولی که میگم اون علم هستش. اما اونجاها که مهم نیست براشون، علارغم که علمه، میگن خب باشه، ولی دیگه این ریسکو میپذیرن. و اما وجه چهارم، وجه چهارم که زاده او بعض الافاضل و ما گفتیم احتراما لو میگیم، چی بود؟ این بود که بگیم بله حرف آقای ناینی رو بزنیم و من تبعه او.
دلالت التزامی بود بعد از
چهارم. بله؟
دلالت التزامی بعد از چهارم.
بله حالا ما میاریمش جلو به خاطر اینکه از اون در ردیف همین ستاست، از اینجا اونو میذاریم آخر. این بود که به حسب مبنایی مثل محقق ناینی و من تبعه، مفاد واژه علم در لغت عرب شامل موارد قیام اماره هم میشه، هم جایی که علم 100% قطعیست، هم جایی که اطمینانه، هم جایی که اماره قائم شد. اینجا هم اولا میگم علم داره، میگه میدونم. کجا میدونی؟ زید گفت به من. حالا ازش بپرسی زید اشتباه نمیکنه؟ میگه چرا، ممکنه اشتباه بکنه، اما در این حال میگه میدونم. پس مفاد واژه علم مفاد وسیعی است. بر اساس این مبنا که مفاد وسیعی داره، پس امارات در حقیقت چیه؟ علم. وقتی اقامه شد علم پیدا کردی، پس اون علم منحل میشه. علم داشتی، علم اجمالی داشتی، حالا علم تفصیلی داری به یکی دیگه، به واسطه قیام اعمار علم تفصیلی پیدا کردی. خب این به خدمت شما وجه هم تمام نیست، به خاطر اینکه ما که بحث لغوی و اینا نمی کنیم، در اینجا بحث واقعیه. خب ببینیم اگر مواردی که علم وجدانی 100% برای کسی پیدا شده است، نه اینکه حکمی رفته روی واژه علم در ادله، نه، علم وجدانی 100% برای کسی پیدا شده، آیا در این موارد اگر امار قائم شد اون علم منحل میشه؟ حالا ولو به این اماره بگن علم لغتا، و اون چیزی که برای انسان پیدا میشه بگن علم، اما این که علم واقعی نشد، پس بنابراین قهرن اون انحلال واقعی که در اثر علم واقعی پیدا می شد که در صورت اول و صورت ثانیه بود، این حاصل نمی شه. بنابراین این اون مطلب به درد جای دیگه می خوره که ما می خواهیم مثلا شار اثر رو علم برده است، فرموده مثلا وقتی علم پیدا کردی اتباع کن، عمل کن، و قرینه هم نداشته باشیم که از این علم حصه خاصه ای از او رو اراده کرده، اطلاق داشته باشه، بله موارد امارات هم میگیر. و اما اون وجه پنجم، وجه پنجم این بود که ما اصلا نمیخوایم بگیم انحلال حقیقی پیدا میشه، ما میخواییم بگیم مفاد ادله امارات به دلالت التزام تعبد به انحلاله. مثل قاعده تجاوز که گفتیم میگه بلاقد رکعته، یا قاعده فراق که میگه بلاقد رکعته، نمیخواد بگوید که من تکوینن میگم این رکوع از تو تحقق پیدا کرده، اون معنا نداره، بلکه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من تو رو متعبد میکنم به تحقق رکوع. اینجا هم مفاد ادله حجیت امارات این است که من شارع شما رو متعبد میکنم در مواردی که علم اجمالی داشتی به اینکه انحلال تحقق پیدا کرده است. متعبد باش که معنای تعبد به یک امر تکوینی این است که یعنی آثار اون امر را که اگر موضوع را وجدانن احراز میکردی بار میکردی، حالا من به تو میگم همون آثار رو تعبدن از باب وظیفه که من دارم به عهده میذارم بار کن پیاده کن. اینو دارم. اگر انحلال بود چه میکردی؟ اگر انحلال واقعی بود چه میکردی؟ از همون مورد اجتناب میکردی مورد دیگر را. اگر صورت اول بود اونجا هم که علم داشتی نیست، خب هیچی. صورت دوم بود علم داشتی هیچی. بعض صور این است که بله انحلال پیدا میکنه، اینو علم دارم، اونو شک بدوی دارم. خب شک بدوی دارم باید چکار کنم؟ باید بر طبق اصول عمل کنم. اینو مقتضای اصل چی؟ میگم در این موارد این کارو بکن. خب این اشکال های اون صور قبل رو نداره که بگیم که امر تکوینی اشاره معنا نداره بگه. بله اشاره نمیگه اینجا انحلال واقع شده، بلکه میخواد بگه رتب آثار الانحلال. اونم من میگم اون آثار رو تعبد دارم میکنم، بنا بگذار که اینجا انحلال شده. این بله اگه شارع فرمود دلیل مسلم داشتیم فرمود کن اشکال نداره. شارع بفرمود
تو علمیت هم همین میشه دیگه، اگر شارع حجت بکنه اماره را تو امور خطیر رسد.
بله اگر بس بدانیم حجت کرده گفتیم نه اون این بود خلط نشه با هم ده. گفتیم اگه بنامون بر حجیت سیره اوغلا باشه، سیره اوغلا اونجا نیست از این را بتونیم کشف کنیم شارع فرموده. رد فرمودید اون حرف این بود که چون سیره اوغلا در اونجور جاهای جریان نداره، پس اگه مدرک ما تنها بر حجیت اماره سیره اوغلا باشه اونجا سیره اوغلا قد نمیده. اما این معناش این نیست که شارع نمیتواند خودش یک جایی به طور قطع به خبر متواتر به نص و امثال این بگه بابا اونجا هم من میگم همین کار رو بکن، اشکالی نداره. این راه البته اشکال عقلی نداره اولا فعلا که حالا ما بگیم شارع هم چه کاری رو بکن. اما دوتا اشکال مهم داره. اشکال اولش اینه که مقام اثبات از اثبات همچین مطلبی قاصر است. ما هیچ آیه و روایت و چیزی نداریم که به این مفاد رو داشته باشه که تعبد تو کامل انحلال در این موارد، بلکه اگر چیزی وجود داشته باشه در ادله اثباتیه ما نهایتش اینه که به چیزی که میتواند سبب انحلال باشد اگر واقعیت داشته باشد به او تعبد کرده. یعنی گفته تو شک نداری. خب شک نداشتن باعث میشه که انسان اگه هیچ شکی در نفسش نباشه قهرن چیه و غافل هم نباشه قبل عالم. چیزی که در فوقش میتونیم بگیم در ادله وجود داره اینه، چیزی که اگر مصداق حقیقیش تحقق داشت موجب انحلال بود. مثل اینکه شک نداری، تو میدانی، تو عالمی و امثال اینا. پس مفاد ادله امارات که به دست ما رسیده مفادش مستقیماً هیچ کدامش این نیستش که تعبد تو کن بالانحلال، این نیست. اگر باشه تعبده به یه چیزیست که اگه او تکوینی بود انحلال اثرش بود و تعبده به یک این چنین چیزی تعبده به انحلال نیست که من دارم به انحلالم تعبد میکنم. نه تعبد به همون داره میکنم. به التزام هم نمیشه. بله، چون لازمه لاینفک این به لزوم بیان یا غیر بیان نیست که اگه من به این متعبد کردم باید به اونم متعبدت بکنم، لزومی نداره. و اما اشکال دوم در اینجا این است که این اشکال این است که تعبد به انحلال لغوه، فلذا لا یستر من الحکیم. چون برای چی میخواد تعبد به انحلال کنه؟ بگم من میگم تو اگه علم اجمالی داشتی، علم اجمالی 100%، علم اجمالی داشتی به اینکه عهد الکأس این متنجس است، بیان قائم شد که اون کأس متنجس کأس الف است، همون شما بگو انحلال اینجا حاصل شده. من تو رو درسته انحلال تحقیقی و تکوینی در نفس نمیاد، اما من به تو رو متعبد میکنم بگو که انحلال شده است. این برای چی داره میگه؟ چه اثری برای انحلال میخواد بار کنه؟ آخه تعبد به یک شی وقتی موضوعیت نداشته باشه باید یه اثری داشته باشه، این مصلحت نفسی نداره، باید یه اثری داشته باشه. اثرش چیه اینجا؟ میخواد بگه با این انحلال میخوام بگم تو بدون اینکه تمسک به ادله مؤمنه بکنی و اجرای ادله مؤمنه بکنی، از مورد آخر که بیانه نگفته او متنجس است دیگه لازم نیست اجتناب بکنی، مأمونی اگر در واقع اون نجس از کار در آمد. برای اینه، اگه اینه این اثر بار نمیشه. چون وقتی حالا شما گفتیش کأس الف گفتی منحل شد، بله منحل شد، انحلال که واقعی نبوده، میگی منحل شد. من نسبت به کأس با واقعا شک دارم یا ندارم، احتمال میدم که نجس باشه یا نه، تا یه براءت عقلی شرعی چیزی مستمسک من نباشه چطور میتونم کأس با رو انجام بدم؟
نیازی به
براءت
ندارم وقتی
اماره میرم. الله اکبر. اماره گفت چی؟
گفت این نجسه،
نگفت اون نجس نیست که.
من
شکم بین یکی دوتا میدونم انحلال واقعی که نشد، تعبد به انحلاله، درست؟ حال هم حال میگیم میگیم. پس اگر بخواد به تعبد به انحلال بگوید، من گفتم تعبد به انحلال میگم برای اینکه با این انحلال تو نسبت به اون کأس آخر آزاد باشی. انحلال که منو نسبت به کأس آخر بلا جریان اصول آزاد نمی کنه. که اگر میخواد، نه میخواد با این انحلال زمینه برای جریان اصول در اون یکی فراهم کنن. چون اگر انحلال رخ ندهد اصول تعارض دارد در اطراف علم اجمالی، میخواد زمینه برای اون فراهم بکنه، فلذا میگه منحل شد، علمت منحل شد، اون شک کنده شک بدویه، میتونی اصل جاری بکنی و اعتمادن بر اصل مرتکب بشی. خب جوابش چیه؟ جوابش که نیازی به این انحلال وجود نداره، چون همین که بیان قائم شد بر این که کأس الف متنجس است، اصل در کأس با بلا معارض میشه. چرا؟ برای اینکه با وجود بیانه که کأس الف متنجس است، دیگه اصل در الف جاری نمیشه، چون بیانه بر او چیه؟ ادله بیانه بر ادله اصل حاکمه، چون مذهبشون هم واحده دیگه.
بیانه
که هست.
نه شما فرمایید اثری نداره، اثرش همینه که معارضه.
نه با انحلال معارضه لازم نیست بگیم منحل شد، اونم منحل تعبدی که واقعیت نداره تعبد، اینو نمیخوان. اصلا شارع نمیاد بگه منحل شد، هیچ دلیلی نداریم شارع متعبد به تعبد بکنه ما را به انحلال، ولی اصل بلا معارض در اون طرف جاری میشه. چرا؟ چرا؟ برای خاطر اینکه اصل در طرفی که بیانه قائم شده که دیگه وجود نداره، چون محکومه. خود دقت کنید نه آقای عزیز انحلال که این نیست،
یعنی یه طرف علم، یعنی همون علم اجمالی که داری مردد بود، تردید از بین رفته، منحل شده،
منحل نشه، منحل یعنی منحل یا منحل واقعی است. تعبدی شاره بگی آقا من به تو میگویم منحل شد، شما نفرمایید منحل شد، همون اثری که نفرمایید الان بار میشه. شما منو متعبد به این حیثیت نکنید که منحل شد. و انحلال خودش یه معنای مفهومی داره دیگه، شما منو به این متعبد نفرمایید. خب من در این حال همون حالی رو دارم که ای تعبد بفرمایید. چرا؟ برای که میگم اصل در مورد کأس به جاری میشه صلات و طهاره یا قاعده طهارت در کأس به جاری میکنم، یا قاعده حل در کأس به جاری میکنم و معارضه نمیکنه با اصل در کأس الف. چرا؟ برای اینکه تمام این اصول محکوم بینه و عدل دلیل حجیت بینه است. پس از بین رفته، طرف معارضه نداره که. قبلا هم یادتون باشه در بعض تنبیهات گفتیم این مسئله رو دیگه. پس بنابراین اصل بلا معارض اون طرف وجود داره، نیازی به تعبد به انحلال مستقن نداره. بنابراین اگر شاره با این تعبد به انحلال میخواهد با خود انحلال این اثر این که من اون طرف رو مرتکب بشم بار کند، آشا و کلا همچی چیز ممکن نیست، چون اثر خود انحلال این نیست. چون وقتی انحلال حقیقی هم رخ میده تازه موارد تبدیل میشه به شک، به علم تفصیلی به این طرف، شک بدوی در این طرف. خب الان شک بدوی دارم، من شک بدوی دارم همینجور بدون اعتماد به یک اصل مرخص میتونم انجام بدم؟ نه، باید اصل مرخصی بهش اعتماد کنم. پس خود تعبد به انحلال به ما هو انحلال اثری نداره که. اگر میخواد با تعبد به انحلال بگه این تعبد رو میکنم تا زمینه اجرای اصل در اون یکی برای تو فراهم بشه، جواب اینه که مگه مولای ما اصول نخونده که بلد باشه؟ خب خودش میدونه که بدون این تعبدم اصل در اون طرف جاری میشود و در اون طرف جاری نمیشود، معارضه ندارد، احتیاجی نداره به این مسئله، احتیاج نداره که مسبقاً بیاد ما را متعبد بفرماید به انحلال. فل انحلال در این موارد لا اثر له، بنابراین لغو محضون. پس اینم این را هم درست نیست. فتحصل من ما ذکرنا که حق این است که نه انحلال واقعی رخ میدهد و نه ما تعبد به انحلال داریم در این موارد، بله در اثر جریان اصل بلا معارضن در یک طرف همون حالتی برای ما پیدا میشه که اگر انحلال واقعی بود، که اگر انحلال واقعی بود ما اون طرف رو مرخص بودیم انجام بدیم، چون در یک صورت مثل صورت اول دو تا علم تفصیلی برای ما پیدا میشه که این نجس است اون پاک است به علم تفصیلی، یا برای ما علم تفصیلی پیدا میشد که یا کل علم تفصیلی که این طرف پاک است و اون طرف شک بدوی پیدا می شد، شک بدوی بلا معارض، اصول بلا معارض درش جاری می شد، کار ما رو حل می کرد. پس بنابراین حق مطلب در مقام این هست.
خب صرف نظر از اون قیام اعمال در کأس الف این ظرف به اگه بخواییم اصل اجرا کنیم میشه ترجیح بلا مرجع،
ولی
با صرف نظر از انحلال و قیام اعمال و کأس الف اجرای اصل
انحلال نمیخواییم. انحلال چی کاری داریم؟
انحلال بذاریم کنار،
انحلال نمیذاریم کنار، ولی میگیم
چون
آره نداریم، چون بله بیانه من در ظرف الف پیدا نشد
اجرای
حالا آره جواب بده یکی یکی الان در ظرف الف بیانه مگه نیست؟
در ظرف الف هست
بیانه، بیانه که بود اصل جاری میشه اینجا
الف
نه. نمیشه، میریم سر کأس به. کأس به آیا اصل درش جاری میشه یا نه؟ شک داریم دیگه
با کمک اماره نه
خودش فی نفسه که مجرای اصله، چون شک داریم.
نه
بابا شک دارم پاکه یا نجسه.
نمیتونستم اصل اجرا
کنم. میگه چا حالا چرا حالا میگیم. پس خودش بی نفسه ای هست. اگه مانعش باشه مانعش تعارضه. تعارض نداره به خاطر که اونور اصلش در اصل محکومیت بیانه
ابن رحمانه اومده مانعش رو برداشته.
میدونم ولی انحلال لازم نیست. بدون اینکه ما سراغ انحلال بریم کارمون حله. پس انحلال برای چی تعبد بکنه شاره؟ انحلال تعبدی ما، نه انحلال واقعی. بگه من مسبقا تو رو متعبد میکنم، بگو اینجا انحلال است. میخوام چیکار کنم بگم انحلاله؟ الان همه علما که قائل به این نیستن که شاره تعبد به انحلال کرده گیرن؟ نه. گیر نیستن. برای که همون چیزی که اگه این تعبد به انحلال در اینجا هیچ لا اثر له بدتن فرضاست که نمیتونیم بگیم دلالت التزام، بلکه قطعی است که این دلالت التزام وجود نداره.
مثبتات امارات حجت نیست.
بله
مثبتات امارات و لازم میگن حجته.
خب
بنابر این که مثبتات امارات حجت باشه اون اشکال اول وارد نیست.
اشکال اول چی بود؟
وقتی میگیم اون طرف کس الف اماره میاد میگه این نجسه، یعنی اون طرف نجس نیست.
خب اون حرف آخریه، اون حرف آخریه. نه گاهی اماره میگه من از اونور اطلاع ندارم، من میام این نجس. نه اون بله اون دیگه اصل نمیخواد اون پس بازم به انحلال کاری نداره، احتیاج به انحلال نداره. درست میگیم اماره در یه جاهای خاصی اینجوری میشه که اون داره میگه این نجس هست، یعنی این نجس هست اون پاک هست، پس اماره دوتا شهادت میده، بازم به انحلال احتیاج نداره. وصلى الله على محمد.